یک جامعه انسانی رو رقم میزنه. تقریبا مثلا کاری که تو حوزه نانو میکنه و الحمدلله کشور ما توی حوزه خیلی پیشرفت کرده و از استاد عزیزی که دعوت کرده این کمی رو من شنیدم و کاره اتفاق خیلی خوبی که افتاده، هم تو حوزه صنعت، هم تو صنعت کشاورزی، هم تو پزشکی، واقعا یه پیشرفتای خیلی خوبی کردیم. خب همه این صنایع به کاهش هزینه، با بالا بردن کیفیت و راحت شدن زندگی صنعتی و اجتماعی و خانواری ما می انجامه. یعنی ما از این منابعی که خداوند در اختیار ما قرار داده به با بهره وری بالا استفاده کنیم. من شاید بگم این قانونی که ما پارسال تصویب کردیم شاید مهمترین قانون برای خدمت شما عرض کنم که پشتیبانی از کسانی که دارن توی محصولات جدید در حوزه نانو فعالیت میکنن. در اونجا ما تمام حمایت ها رو برای اینها دیدیم. یعنی محصولات
در قانون جهش تولید میفرمایین؟
جهش تولید دانش بنیان بله. یعنی ما در اونجا تقریبا چون میدونید دو سال روش کار شده بود، بیش از دو سال قبل از مجلس و الحمدلله هم اندیشکده و اینا همه درش دخالت داشتن، بنابراین یه چیز خوبی اومد بیرون. من فکر میکنم حتی همه ظرفیت های قانون تا حالا استفاده شده باشه، چون آخرین آماری که من گرفتم تعداد شرکت هایی که از این قوانین این مصوبه استفاده کردن، احکامش استفاده کردن، دیدم خیلی زیاد نیست. نشون میده که هنوز شرکت خودمون هم از ظرفیت این قانون خیلی استفاده نمی کنن، یا این که به ما نمیگن چه گیری دارن که استفاده نمی کنن. شما به عنوان رسانه عزیزان دیگری هستن، ما رو میتونید مطلع کنید اگر باید کاری دیگر. من فکر کنم این قانون با درگاه واحد صدور مجوز که 3 روزه باید مجوز صادر بشه و قانون اصلاح مالکیت صنعتی که دیگه نظرات شورای نگهبان هم همین هفته پیش اومد و ما تصویب کردیم، فرست قبل از بودجه اومد فرستادیم رفت، به نظر من این ستا یه مجموعه خوبی از حمایت از شرکت های یا محصولات نانو هستن یا فناوری های نانو که میتونیم خدمت شما بگیم که مجلس هم همسو با اونا حرکت کرده. آخرین نقطه که رخ داده، من یک نامه فرستادم به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کردم همینجور که ایشون همیشه پیشرو بودن تا در مسیرهای نو و آینده نگر، این دفاع از محصولات فناور و جدید و برای سال آینده هم به عنوان یک نامگذاری باز ادامه بدن. من این تقاضا رو کردم از دفتر حضرت ایشون. امیدواریم این اتفاقا بیفته. مجلس هم به همین ترتیب داره میره جلو. اگر عزیزان به از طریق رسانه شما یا عزیزانی که دارن این صدای ما رو میشنوند باز احساس کردن جایی هست که ما مغفول مونده یا اینکه یک کندی ها و کاستی هایی داره که ما با نظرات اجرایی بریم حلش کنیم، ما در خدمتشون هستیم.
قطعا همینطور هست. حالا نظرات کارشناسی رو که ما معمولا در اختیار دفاتر نمایندگان و مخصوصا مرکز پژوهش‌ها قرار میدیم. آقای دکتر شاکری،
من یک چیز دیگه هم بگم، ما به آقای رئیس صدا و سیما از برنامه خوب گفتگو تعریف کردیم.
بزرگواری، شما محبت دارید
مجلس. یعنی واقعا یه رسانه، حالا به همون تعبیر شما، به صورت نانو وارد مسائل میشه.
شما محبت دارید
در اختیار شنوندگانش قرار میدید.
ممنون از لطف شما. آقای دکتر شاکری، الان در مباحثی که همین چند دقیقه که از برنامه گذشته مطرح شد یه نکته گفته شد که به نظرم بد نیست شما در جریان باشید. ببینید، تا 2 دهه پیش اگر از فناوری نانو بحث میکردیم خیلی برای مردم شناخته شده نبود، اما به واسطه اتفاقات خوبی که در فناوری نانو در حوزه اقتصاد کشور افتاد و بازار خوبی تونستن این محصولات به دست بیارن، طبیعی است که بالاخره دست هایی که دنبال سودجویی هستند هم در این بازار حضور پیدا میکنن. عزیزان در مجموعه گروه استاندارد و ارزیابی استعداد نانو به حال گواهینامه نانو مقیاسی رو تدبیر کردن که تا الان وضعیتش به شکل تشویقی بوده و اجباری در این حوزه نبوده، اما به نظر میرسه الان با توجه به گسترش بازار محصولات نانو نیاز هست که یه تدبیری در مجلس شورای اسلامی انجام بشه و این به صورت اجباری، یعنی گرفتن گواهی نانو مقیاس برای محصولاتی که میخوان خودشون رو به عنوان تولید نانو معرفی بکنن، اجباری بشه. تمنا میکنم که اگر صلاح میدونید این رو راجعش تحقیق کنید و بررسی کنید.
خیلی پیشنهاد خوبیه، حتما بفرستید ما پیگیری میکنیم. یک نکته رو هم بگم، البته یک مرکزی تو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هست، یه شورای، یعنی تمام محصولات جدید اگر اونا تایید کنن خریدش اجباریه، یعنی دستگاه دولتی نباید برن غیر از اون بخرن و تخلف میکنن اگر اونو نخرن.
بله.
ترجمه میکنن اصلا نیاز به مناقصه هم نداره.
بله.
خب از این بهتر ما یعنی اینقدر دست رو باز گذاشتیم. حالا اونا سنتی دارن یه کار دیگه میکنن، تخلف میکنن واقعا. یه گزارش هم به ما بدن، یعنی باید این محصولات اینجوری بیان به ما بگن.
حتما همینطور است آقای دکتر شاکری، هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظارتی انتظار هست که برای مجلس پای کار باشه. خیلی سپاسگزارم از شما.
اینا رو بسیاریم ما دنبال کنیم حتما.
خیلی ممنونم آقای دکتر شاکری.
1402 هم همین تقریبا یا امروز صبح یه بندی مربوط به حمایت از محصولات فناورانه گذاشته بودیم برای چرخه تامینشون. حالا دیگه ان شاء الله کار انجام
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت کردید در خلال این شلوغی کارهای امروز مجلس محبت کردید باز هم با ما در ارتباط بودیم.
خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر اقبال شاکری نایب رئیس محترم فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی. اما آقای دکتر باقری مطلق، برگردیم به گفتگویی که با حضرت عالی داشتیم در مورد بحث راندمان تولید، داشتیم گفتگو می‌کردیم، مثال بسیار واضح و در واقع عینی رو شما زدید در حوزه خط تولید خودرو. تمنا می‌کنم ادامه بحث رو داشته
باشید. یکی دیگه از جاهایی که در واقع ما خیلی نیاز داریم راندمان تولید افزایش پیدا بکنه، خب شما بهتر میدونید دیگه، کشور ایران کشوری است که از نظر اقلیمی خشکه و ما هیچ وقت نمیتونیم ادعا بکنیم که یک کشور تولید کننده محصولات کشاورزی هستیم و همیشه هم تو بحث‌های قانونیمون اگر نگاه بکنیم دنبال امنیت غذامون هستیم، یعنی یه فرایندی رو ایجاد کنیم که مردم گشنه نمونن، حالا صادرات که پیشکش تو این فرایندها. برای این اساس خب اتخاذ رویکردهای جدیدی که راندمان تولید در بخش کشاورزی رو افزایش میدهد یه نکته خیلی مهمیه که تو کشور ما الان ای کاش زودتر هم اجازه رو به ما میدید که از ایشون هم یه درخواستی بکنیم که روی بحثای کلان ملی ستاد نانا یه سری پروژه هایی رو مطرح کرده در کشور که خیلی دوست داریم هم در واقع همراهی و همکاری همه بخش کشور رو میطلبه که ما این موضوعات رو در واقع به جد پیگیری بکنیم در کشور. ما یک بحثی داریم به اسم بحث در واقع نانو حباب. با استفاده از روش کاویتاسیون ما میایم یک نانو حباب هایی رو در سطح آب ایجاد میکنیم. خب حباب های معمولی رو هممون دیدیم تو اونها، حباب هایی که در ابعاد سانتی متر رو یا بزرگتر یا میکرون هستن، اینا معمولا خیلی در سطح آب محلول نمیمونن و سریع از سطح آب خارج میشن. اما نانو حباب ها برخلاف اینها خیلی محلول میمونن تو سطح آب و اکسیژن محلول آب رو خیلی افزایش میدن. ببین به صورت خاص تجربه هایی که انجام شد در ستاد نانو، ما این دستگاه تولید کنند یا نانو در واقع نانو حباب جنراتور یا حالا هر عنوان دیگری که براش بذاریم، وقتی این دستگاه در یک گلخونه هیدروپونیک استفاده شد، راندمان تولید در واقع تو اون گلخونه کاهو در واقع داشتن تولید میکردن 17% افزایش پیدا کرد. خب شما تصور بکنید که یک واحد گلخونه به صورت خاص برای هر هکتارش مجبوره یک دونه از این دستگاه بخره و با توجه به افزایش راندمان تولیدش توی بازه زمانی 2 ساله در واقع قیمت این دستگاه برمیگرده به اون گلخونه داره و از اینجا به بعد کلن 100% سود میشه. قیمت دستگاه اگر بگیم حدودش 400 میلیون تومان اگر در نظر بگیم برای هر هکتار، خب هر چقدر بزرگتر بشه البته طبیعتا هزینه هم کاهش پیدا میکنه. شما فکر کنید که چه راندمانه به در واقع بهره‌وری تولید ما در حوزه کشاورزی افزایش پیدا میکنه و این نیازمند در واقع بحث‌های هم آگاه سازی و هم فرهنگ سازی، چون تو لایه کشاورزی ما عزیزان در واقع با دانش بالایی نداریم. عزیزان ما عمدتاً گوش به فرمان جهاد کشاورزی و در واقع خیلی جاها ما نیاز داریم به آموزش تو بخش کشاورزی. خیلی از کشاورزای ما هم در واقع مینالن از این بحث. ما تو این حوزه هر چقدر حرف بزنیم بازم کمه، یعنی هر چقدر میتوانیم آموزش بدهیم کشاورزامون رو، کسایی که دارن یه ذره صنعتی تر کار میکنن، گلخونه دارن، بحثای از این جنس، فرایندهای از این جنس خیلی کمک میتونه بکنه به کشور تو افزایش راندمان بهره‌وری یا راندمان یا بهره‌برداری حوزه کشاورزیمون، یا در حوزه شیلات به همین شکل، در پرورش ماهی، یا در حوزه در واقع تصفیه پساب که ما اونجا در واقع به صورت قدیمی داریم از سیستم‌های هوادهی قدیمی که فواره آبی ایجاد میشه استفاده میکنیم. خب یه دستگاه مشابه این با مصرف انرژی نمونه مشابهش رو عرض بکنم، در همین تهران ما در تصفیه خونه قیتریه یک دستگاهی در واقع مشابه همین دستگاه مستقر شد با مصرف انرژی 1/10 اومده یک استخر به چه عظمتی رو داره هوادهی میکنه و میزان اکسیژن یا غلظت اکسیژن اون محلول اون آب هم رشد 2 برابری داشته و راندمان کار خیلی هم افزایش پیدا کرده اونجا. ما مثال‌های بسیار زیادی رو از این دست میتونیم تو صنعت کشورمون تو جاهای مختلف بزنیم که فناوری نانو خیلی میتونه کمک بکنه و افزایش بهره‌وری و انشالله ما هم بتونیم نقشی داشته باشیم توی.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. برمیگردم من به این بحث آقای مهندس، بحث خیلی مهمی هست و حتما از نظرات شما بیشتر استفاده خواهیم کرد. اما ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر زهرا صبح‌سوز، مدیر محترم تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در همین حوزه فعال هستن. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنون از وقتی که به مجموع ما اختصاص دادین، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر، شما به عنوان فعال این فضا و کسی که خب به حال مدیریت تحقیق و توسعه هم در این شرکت دانش بنیان به عهده دارید و قطعا از نزدیک آشنا هستید به اتفاقاتی که در بازار داره میفته و بر اساس همون برنامه‌های مجموعه شرکتتون رو تدوین می‌کنید، بفرمایید که در طول این سال‌هایی که در این حوزه فعال هستید با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی مواجه بودید؟
خب چالش‌ها که خیلی بسیار زیاد هستش، ولی از اون ور الحمدلله خدا رو شکر برای تحقیق و توسعه فرصت‌های زیادی هم در اختیارمون قرار میدن. از زمانی که دانش بنیان شدیم که خدا رو شکر خب خیلی پلای تحقیق رو سریع‌تر میتونیم پی کنیم. تو زمینه تحقیق و توسعه خیلی نمیتونم بگم چالش وجود داره، به جهت اینکه خب جنس تحقیق و توسعه خودش از جنس چالشه و اینی که حالا چالش‌های جانبی بخواد بهش بار بشن خیلی نمیتونم همچین صحبتی رو بکنم.
بله.
ولی خدا رو شکر خیلی امکانات خوبی در اختیارمون دارن، قرار میدن که بتونیم دوتا تحقیقاتمون رو به توسعه برسونیم.
پس از فرصت ها بیشتر برای ما بگید خانم دکتر.
حقیقتش این فرصتی که ما وارد شدیم، چند سال قبل من مقالات امریکایی رو خوندم که اشاره کرده بودن که 3 حوزه اگر صنایع توش راه پیدا کنن میتونن موفق باشن، دقیقا این طور داده صنعت خدافزی کنن. یکی حوزه IT بود، یکی حوزه بایوتکنولوژی و دیگری حوزه نانو. از همون موقع ما تصمیم گرفتیم که تو زمینه فعالیتمون نانو و بایوتکنولوژی رو وارد کنیم. ما تکنولوژی پارچه‌های اسپانبان و صنایع تکمیلی هستیم. یه سالن تولیدمون فقط پارچه تولید میکنه، یه سالن تولید هر چیزی که با این پارچه بشه تولید کرد. در صنعت آرایشی بهداشتی لایه روی پوشاک هستش، در صنعت غذایی پدیده جاذبه رطوبت توی محصولات پروتئینی به کار میره و در صنعت تجهیزات پزشکی ماسک، البسه غیرسی، برنداز بیمار و در صنعت معمولی هم سکتسی، برنداز مسافرتی، ست ملحفه رو بالشتی و لحافه که به خطوط ریلی کشور میده. از زمان تقریبا ابتدای کرونا استارت نانو رو زدیم و با استفاده از نانو ذرات اکسید روی پارچه ها رو نانو آنتی باکتریال و نانو آنتی فونگال کردیم و به زودی ادامه تحقیق و توسعه همون که البته این اولین مصاحبه هستش که من این جمله رو میگم، انشاءالله منصوب به نوافع
پروبیوتیک رو وارد بازار میکنم. خیلی سپاسگزارم از شما، ما هم براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر زهرا صبح‌سوز، مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های دانش بنیان.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلز. آفیس
بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت
علی
مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده
است. این چهار تا رو من عرض میکنم بعد همین بعد میریم
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومد.
ساعت 15:15 است. عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که همچنان گفتگوی اقتصادی را از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دنبال میکنید. 301035 آماده دریافت پیام های پرمهر شما عزیزان شنونده است. امروز با موضوع تأثیر فناوری نانو بر رشد تولید ملی و اقتصاد کشور گفتگو میکنم با دو مهمان عالی قدر، جناب مهندس محمد باقری مطلق رئیس گروه ترویج ستاد نانو و جناب مهندس سید محمد حسین غضنفری کارشناس گروه استاندارد و ارزیابی محصولات ستاد نانو که محبت کردن به شکل حضوری با ما همراه هستن و مهمانان دیگری که به شکل تلفنی محبت میکنن در جمع ما حاضر میشن. اما عرض کردم که 301035 در اختیار شماست. این رو هم عرض بکنم که یک سوال پیامکی هم برای شما طرح شده که اگر محبت کنید برای ما بفرستید و نظرتون رو بدونیم خیلی تشکر میکنم. اینکه ترجیح شما در استفاده از محصولات نانو چیست؟ گزینه یک کیفیت بالاتر و گزینه دو قیمت کمتر. گزینه مورد از نظرتون رو به 301035 بفرستید. آقای مهندس غضنفری، میخوام یه قدری وارد فضای بازار محصولات نانو بشم. با روی کار آمدن دولت 13 اتفاقاتی در فرایندهای دیپلماسی اقتصادی کشور داره میفته. خب به هر حال با یک نگاه آینده پژوهی اگر بخوایم به قصه نگاه بکنیم در حوزه توسعه بازار، خب حضور ایران در شورای همکاری مثل شانگهای، مثل اوراسیا و حالا حتی مثلا بریکس که به هر حال ظرفیت‌های جدیدی رو میتونه اضافه بکنه به مجموعه صادرات و واردات کشور، اگه بخوایم با این نگاه در واقع بررسی بکنیم فضا رو، بفرمایید که در این هر کدام از این مجموعه شرکت‌هایی که عضو هستن یا حتی مثلا در مواجهه با کشورهای همسایه‌ای که خب به هر حال ارتباطات دو جانبه‌ای داره شکل می‌گیره بین ما و اونها، فناوری نانو چقدر میتونه جایگاه داشته باشه و چقدر بین این کشورها ما میتونیم مشتریانی در برای استفاده از ظرفیت‌های فناوری نانو داشته باشیم؟
ببینید، اگر بخوایم رو بحث صادرات بیشتر زوم بکنیم، خب چون فناوری نانو رو ما با کشورهای پیشرفته همگام با کشورهای پیشرفته شروع کردیم، یعنی مثل سایر فناوری‌های جدید نبود که با یه فاصله زمانی مثلا 10 ساله 20 ساله بخوایم بهش ورود بکنیم. الان اگه بخوایم در مورد مثلا رتبه علمی صحبت بکنیم، ما رتبه علمی 4 رو توی دنیا داریم. توی محصول و صنعت هم داریم همه تلاشمون رو میکنیم که به این اعداد نزدیک بشیم. البته خب یه فاصله وجود داره، ولی از لحاظ تعداد محصولات الان ما حدوداً 1200 محصول و حدوداً 250 تجهیز صنعتی در حوزه فناوری نانو داریم که از طرف ستاد نانو هم تایید شدن. یعنی یه عدد قابل قبولی از لحاظ تعداد محصولات و تجهیزات این حوزه محصول به بازار عرضه شده. حالا چون ما زود به این حوزه ورود کردیم، محصولاتی که در داخل کشور داره تولید میشه، تجهیزاتی که داره داخل کشور تولید میشه رو خیلی از کشورهای همسایه ما و حتی شاید برخی از کشورهای پیشرفته دنیا هم توش از ما عقب‌ترن و نیاز به در حقیقت وارداتش رو اونها دارن.
بله.
با چند تا مثال بخوام به این بحث ورود پیدا بکنم، مثلا ما موفق شدیم که دستگاه الکتروریسی دستگاهی هست که نانو الیاف رو که حالا یکی از کاربردهای اصلیش تولید همین ماسک‌های تنفسی هست که در ایام کرونا خیلی استفاده شد، توی فیلترهای خودرو میتونه استفاده بشه، توی فیلترهای صنعتی میتونه استفاده بشه. این نانو الیاف، این دستگاه الکتروریسی اون نانو الیاف رو تولید میکنه. ما شرکتی داریم که تاییدیه ستاد رو داره و موفق شده به کشور چین که خودش یکی از بزرگترین تولید کننده های در حقیقت این حوزه هست، از این دستگاه ها صادر بکنه. در چه ایامی؟ در ایامی که تو این 10 اخیر ما دائما از لحاظ مباحث حالا دیپلماسی، از لحاظ تحریم اینها درگیر بودیم. داره ستاد نانو تقریبا یه اگه من اشتباه میکنم آقای باقری مطلق شما اصلاح بکنید، فکر میکنم یه 7-8 سالی هست که به فکر ایجاد دفاتر صادراتی تو کشورهای دیگه بوده و الان ما توی 5 یا 6 کشور دیگه دفتر صادراتی داریم که نیرو اونجا مستقر هست و محصولات حوزه فناوری نانو و بعضا محصولات دانشمندان رو اونجا معرفی میکنه و کار بازاریابی براشون انجام میده.
این فرآیند هم آقای دکتر ممکنه توضیح بدید که این فرآینده به چه شکل از شرکت دانشمندان از چه طریقی به اون مجموعه ها معرفی میشن؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید ما الان در حال حاضر کشور چین، کشور هند، کشور عراق، کشور سوریه، کشور ترکیه و اندونزی، این 6 مورد رو ما الان دفتر صادراتی مستقر نیرو اونجا داریم که قدیمی ترینش چینه دیگه، حالا باقی بعد از اون ایجاد شدن با فراخور بازار اون کشور و اینها. و حالا ابتدا این دفاتر همه زیر مجموعه ستاد نانو بودن، یعنی ایده اصلش مال ستاد نانو بود، بعدن که خب دیدن معاونت علمی دید که مثلا از این فضا قابلیت استفاده برای صادرات محصولات دانش بنیان هم وجود داره، اینها جوین شدن و شدن دفاتر صادراتی عموم محصولات دانش بنیان.
بله.
عرضم به حضورتون که شرکت هایی هم که حالا قصد استفاده از این خدمات رو دارن، یک مؤسسه هست به نام مؤسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان، یا ما بهش میگیم کوریدور خدمات فناوری، که دفاتر صادراتی اون مدیریتش و مرکزش داخل این مؤسسه قرار داره که این مؤسسه هم با زیر مجموعه معاونت علمی و ستاد توسعه فناوری نانو هست و در حقیقت میتونن از طریق ارتباط با این مؤسسه، از طریق اینکه حالا چه مدارکی باید ارائه بکنن برای اینکه حالا عضو بشن توی این شبکه صادراتی و در حقیقت چه جوری باید نمونه محصولشون ارسال بکنن، اینها اطلاعات کسب بکنن.
خیلی ممنون از توضیحات شما آقای مهندس. آقای مهندس باقری مطلق، من برمیگردم باز با این پیش زمینه که هنوز کماکان اون بحث راندمان و بهره وری در ذهن من هست، شما بفرمایید که وضعیت بازار ما چگونه است، تکمیلی فرمایشات آقای مهندس قزنفری، و به این نکته هم خواهش می‌کنم که اشاره بفرمایید که ما از کی اصولاً و اساساً دست به فناوری نانو پیدا کردیم و تاریخچه این فناوری نانو در کشور ما برمیگرده به چه زمانی؟ در دنیا 1985 درسته شده نانو؟
تقریباً
آره، اونجاها در واقع بس از قدیمی تره، ولی اینکه روی کردی اتخاذ شده که به واسطه اون در واقع محصولی تولید بشود و تبدیل شده به یک روی کرده جدید الان از همین سالهایی که شما فرمودید هست، و در کشور ما برمیگرده به سال 1380، یعنی باز دقیق‌ترش ریستر بگیم زمستون 1379 که رئیس جمهور وقت اون زمان سفری داشتن به کوبا، اونجا مجموعه ریاست جمهوری کوبا تمرکز خاصی رو دیدن دارن روی حوزه فناوری زیستی یا بایوتکنولوژی، برگشتن که به ایران گفتن که بد نیست که ریاست جمهوری ایران هم یک حوزه فناوری رو حمایت ویژه بکند. موضوع ارتقا ارجاع می شود به دفتر همکاری‌های در واقع ریاست جمهوری، و اون زمان عزیزان که بررسی که می کردن نقله که گفتن که این آمریکایی‌ها دارن روی فناوری جدیدی سرمایه‌گذاری می‌کنن که میگن که آینده دنیا رو قرار تغییر بده. فناوری نانویه که نانو دارن این برنامه می‌کنن. و عزیزان وقتی رفتن بررسی دقیق‌تری که کردن، یعنی دو سال بعدش سال 82 رسماً تصمیم بر این شد بر اساس اون برنامه‌ای که دادن و تحقیقاتی که مطالعاتی که تکمیل شد، گفتن که فناوری نانو رو به عنوان یک فناوری پیشگام در سالهای آینده بهش بپردازیم، و الان هم که الان از اینم عبور کردیم دیگه، یعنی الان میگیم که ترکیب فناوری ها، ما با ترکیب فناوری نانو و
بایو داریم میبینیمش دیگه،
نه حتی بیشتر جلوتر رفتیم، یعنی میگیم الان امبیک میگیم فناوری نانو هم فناوری همگرا میشه همین دیگه، ترکیب نانو و بایو
بله.
میشود نانو دارو که ما الان در دنیا 97 تا نانو دارو داریم در دنیا. در کشور ما که ما بررسی می‌کردیم دیدیم که چیز در حدود 18 تا از این نانوداروها رو می‌توانیم داخل تولید بکنیم، و تا الان خدا رو شکر می‌کنیم از این بابت، و جای افتخار داره که 8 دارو مجوز غذا دارو رو گرفتن، و این نانوداروها خاصیتشون اینه که به صورت هدفمند وارد یک بافت میشن. بکنید که ما چقدر عارضه‌های مختلف داریم سر در واقع فرآیندهای شیمی درمانی که به واسطه اینکه ما دارو رو هدفمند وارد یک بافت کنیم دیگه این آرزو کاهش پیدا میکنه.
گفتید هدفمند، من یاد این افتادم که طرف میگفت این قرص استامینوفن کجا میدونست که سر من درد میکنه میره اونجا رو خوب.
نه اون قرص میره همه جا پخش میشه، اون قرص میره همه جا پخش میشه و یه کوچولوش میشه جایی که باید برسد. خیلی دنیای عجیب غریبیه این فضناوری، در واقع وقتی ترکیب میشه جوین میشه با اصلا این گوشیه که دستمونه، شما فضناوری نارا رو ازش بیرون میکشی میشه اون گشتاسبی که تو اون فیلمه داشتیم که یه چمدون میگرفت دستش، یه دونه گوشی هم به اندازه این ساعد دستش میگرفت کنار دستش. الان اگر گوشی با اون تکنولوژی بخواد با این قابلیت های فعلی که ما داریم تولید بشه میشه یه چمدون، یه چمدون رو باید بگیم زیر گوشمون. خب فضناوری نانو این رو محقق کرد، ترکیبش با آی تی همچین انقلابی رو تو پردازشگرها و اینها ایجاد کرده. خداشون ما هم عقب نیست. حالا برگردم به اون سوالی که فرمودی در حوزه راندمان تولید. من چند تا از مثال‌های این راندمان تولید رو عرض کردم، یعنی یه سری جاهاش که میطلبه ما برنامه ملی و ما هم دنبال این هستیم واقعیتش روی بودجه های ستاد و اینها، ما دوست داریم که یک برنامه ملی سر همین بحث در واقع نانو حباب ها تعریف بکنیم. چرا؟ چون به این باور رسیدیم که این میتونه انقلابی در حوزه کشاورزی ما رقم بزنه. یا یه سر جزر جلوتر بیم از مزایای این فناوری بگم، طالاب انزلی که در دقیق خیلی هاست یه نوع جلبک خاصی داره تو این طالاب در واقع ایجاد شده و منجر به از بین رفتن اون گونه گیاهی طالاب شده. فناور این طرح اومده بررسی کرده و چند روز پیش که صحبت میکردیم با مسئول گروه صنعتمون میگفتن که با هوادهی، چون این باکتر این جلبک ها بی هوازی فعالیت میکنن، با هوادهی با همین فن بدونه که ما حتی ماده شیمیایی وارد این تالاب بکنیم با نانو حباب با صرف حداقل انرژی و بدون هیچ در واقع فرایند شیمیایی ما میتونیم این تالاب رو حتی احیا بکنیم. و مساحت بسیار زیاده تو این جریان بخوایم در موردش صحبت بکنیم، یا در مورد شیشه های لوعی اگر بخوایم صحبت کنیم، اینجا یه ذره در مورد سیو انرژی هم صحبت کنیم که ضرره، من یه ذره با چوبنو میزنید ولی واقعا تو ایران سیو کردن این صرف جویی انرژی ضرره، هرچی بیشتر مصرف کنیم بیشتر در واقع منابع دولتی استفاده میکنیم، متاسفانه اینجوریه تو کشور ما. ما شیشه های لوعی داریم که کامل داره صادر میشه تو کشور ما، یعنی یه گروه صنعتی که قد و قواره صنعتی خیلی خوبی هم داره، داره یک نوع پوششی رو روی سطح شیشه میزنه که طیف آی آر نور خورشید، طیفی که در واقع گرمای نور خورشید رو منعکس میکنه. خلاصش رو بگم، یعنی عامیانه بگم 3-4 درجه دمای خونه شما کمتر میکنه. و فکر کنید چه توی ضربش کنید توی این تعداد خونه‌ای که ما داریم در کشورمون و ببینید چه انرژی در کشور ذخیره میشه.
آقای مهندس باقری، من از پشت همین میکروفون در طول این سالها انقدر این جمله رو تکرار کردم خودم دیگه خسته شدم. ما از 365 روز سال 300 روز آفتابی داریم که میتونیم انرژی پاک تجدید پذیر تولید کنیم. این که این صفحه رو ما اگر باید تصمیم بگیریم اصلا رایگان در اختیار مردم بگذاریم بتونیم از این انرژی استفاده بکنیم، انرژی بادمون همیشه، که حالا این چیزی هم که شما میگید دیگه.
من یه نکته رو بگم اینجا، واقعیتش اگه میخوایم واقعا تغییر، ما برای مردم واقعا باید واقعی صحبت بکنیم، میگیم ما عضو یک پیمان شدیم، ما الان روی کرده اقتصادیم. ببینید تو تجارت فرایندی نیست که یک سال دو سال جواب بده.
بله،
یعنی من به همینجا به همه مردم عزیز رو میگم ما باید صبوری بکنیم و نکته اصلی این که مزیت اقتصادی کشورمون رو ببینیم. ببینید اگر از من بپرسید، من میگم که ما 100 سال نفت فروختیم و با این نفت اقتصادمون رو نگه داشتیم، آیا واقعا تا برای 100 سال آینده بازم همین نفت فروشی اقتصادمون رو میتونه نگه داره، میتونه ما رو تأمین بکنه با این وضعیتی که حتی همون آمریکا با افزایش تولیدی که داده از سال 2008 و بازار ما رو هم گرفته، ما داریم با التماس این نفتمون میفروشیم؟ واقعیتش باید این نگاه رو عوض بکنیم. ما با نفت نمیتونیم اقتصادمون، باید به مزایای خودمون رو ببینیم. ما همیشه خدا ایرانیان باستان رو اگر نگاه کنیم باید از پدر جدامون درس بگیریم دیگه. ما همیشه تاجر بودیم، ما تو کوریدور بودیم، همیشه در حال سال اصلا نصف هندی ها رو ما مسلمون کردیم، پاکستانی ها به واسطه ما مسلمون شدن، چینی ها رو ما مسلمون کردیم. خب این نتیجه
اون تفکری بوده که اجداد ما به صورت در واقع غیر علمی شده اش از اون موقع.
مسلمانان چینی رو با اون خیلی ربطی نداره. پرانتز بگم.
ولی به صورت کلی میگم ما باید نقش آفرینی خودمون رو در اقتصاد دنیا ببینیم به صورت کلی و بعد در مورد این سیاستامون بشین فکر بکنیم. که چه بکنیم، ما تو چه زمینه حرکت بکنیم در واقع آورده. همین بحث انرژی که شما فرمودید دقیقا مثال بارز این فراینده، ما باید تغییر ایجاد بکنیم و امیدوارم که این تو ذهن همه ماها برود در سالهای آینده که دنبال صرفا این نفت فروشی، یعنی نفت رو نمیشونیم در بوداشم آبوزونه این بچه مایه داره ایم که بابای بهش پول نداده.
نه واقعا خیلی از اتفاقات توی حوزه غیر نفتی که تو کشور ما رخ داده واقعا بابت تحریم ها بوده.